اشکال نهم، قسمت چهارم، تنبیه سوم. از دو قاعده ملازمه در علم اصول فقه بحث می کنند. اول، کل ما حکم به الشرع و حکم به العقل، هر چیزی را که شرع درباره آن حکمی داشته باشد، عقل نیز همان حکم را دارد. دوم، عکس آن، کل ما حکم به العقل و حکم به الشرع، هرچرا که عقل بدان حکم کند، شرع نیز همان حکم را می کند. آیا این دو قاعده و یا یکی از آنها به طور کلی و عموم صحیح است و یا نه این ملازمه تمام نیست؟ از آن چرا که در تطبیق حکم فطرت با حکم عقلی انسانی و حکم شرعی بیان داشتیم، جواب این مسئله را می توان به دست آورد. و آن این است که اگر مراد از کلمه عقل در این دو قاعده همین عقل‌های نظری و مردمی باشد که عامه بشر دارند و با آن ترتیب امور منزل و اجتماع و تنظیم مدنیت خود را می‌دهند، هیچ کدام از دو ملازمه به طور کلی صحیح نیست، زیرا در بسیاری از موارد می‌بینیم که عقلا حکمی را دارند که شرع برخلاف آن را آورده است، مثل معاملات ربویه و اصول مسائل بانکداری و مثل تلقیح و آبستن کردن به وسیله آمپول نطفه اجنبی را در رحم زنی که در نکاح او نیست و مثل پسرخواندگی که طفل اجنبی را در منزل خود می آورند و شناسنامه برای او صادر می کنند و با او معامله و رفتار فرزند را به تمام مراتب می نمایند و امثال این امور که بسیار است و شرع در این موارد به کلی نظر مخالف دارد. و اگر مراد از کلمه عقل همان عقل انسانی واقعی و حقیقی باشد که در انبیا و ائمه موجود است که با عنایت به جنبه ملکوتی و علوی انسان نه با ملاحظات حیوانی وی ملحوظ گردیده است که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل چیزی است که با آن خداوند رحمان پرستیده می شود و به واسطه آن می توان بهشت را به دست آورد، در این صورت هر دو قاعده و هر دو ملازمه صحیح است، زیرا هیچ حکم عقلی فطری نیست مگر آن که بر طبق آن حکمی است شرعی و بالعکس، و این است معنای آن که دین اسلام دین فطرت است. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها. این روایت را در اصول کافی مرفوعاً از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که قال قلت له ما العقل، قال ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، قال قلت فالذی کان فی معاویه، فقال تلک النکراء تلک الشیطنت و هی شبیهتون بالعقل و لیست بالعقل. من از حضرت سوال کردم عقل چیست؟ حضرت فرمود آن چیزی که با آن خداوند رحمان مورد پرستش ما واقع می شود و با آن بهشت به دست می آید. گفتم پس آن چه در معاویه بود چه بود؟ فرمود آن نکرا بود، آن شیطنت بود و آن شبیه به عقل بود و عقل نبود. تنبیه چهارم، در بعضی از موارد دیده می شود که روی یک موضوع و یا متعلق دو حکم مختلف مثل وجوب و حرمت هست. مثلا در موارد استرار حرام حلال می شود. ما من شیء حرمه الله الا وقد احله عند الاضطرار الیه. هیچ چیز نیست که خدا آن را حرام کرده باشد مگر آن که آن را در صورت اضطرار حلال نموده است، مانند خوردن مردار و خون و گوشت خوک و ذبیحه غیر اهل اسلام که در حال عادی حرام است و در حال اضطرار و درماندگی گناه ندارد. این روایت را شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام از حسین ابن سعید از حسن ابن زرعه از سماعه روایت کرده است که قال سألته عن الرجل يكون في عينه الماء الى قوله فقال وليس شيء مما حرم الله الا وقد احله لمن استر الیه. سماعه می گوید من از حضرت از مردی سوال کردم که در چشمش آب بود تا می رسد به اینجا که می گوید حضرت فرمود هیچ چیزی نیست از آن چرا که خداوند حرام نموده است مگر اینکه آن را برای کسی که بدان ضرورت پیدا کرده است حلال نموده است. و نیز عبد و علی ابن جمعه از من لا یحضره الفقیه روایت کرده است که من اضطر الی المیتة و الدم و لحم الخنزیر فلم یأکل شیئا من ذلک حتی یموت فهو کافر. کسی که به خوردن مردار و خون و گوشت خوک اضطرار پیدا کند ولیکن خودداری کند و هیچ نخورد تا بمیرد کافر است. انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه ان الله غفور رحیم. این است و جز این نیست که حرام شده است بر شما گوشت حیوان مرده و خون و گوشت خوک و گوشت آن حیوانی که برای غیر خدا و به اسم غیر خدا کشته شده باشد. اما اگر کسی در خوردن اینها مستر شود، در صورتی که از روی تمایل خود نخورد و در خوردن نیز به اندازه صد رمق اکتفا نموده زیاد نخورد، گناهی برای او نیست و حقا و تحقیقا خداوند آمرزنده و مهربان است. در اینجا و نظائر و اشباه آن می‌بینیم خداوند دو حکم مختلف را در روی یک موضوع و متعلق جعل کرده است. حکم اولی در حال عدم استرار که حرمت است و حکم ثانوی در حال استرار که اباحه و جواز است. آیا کدام یک از این دو حکم مطابق فطرت است؟ بعد از آن که معنا و مغزا و مراد از حکم فطری را دانستیم که مراد حکمی نیست که طبق دلخواه و مشتهیات نفسانی و امیال اولیه ما باشد، بلکه حکمی است که واسطه برای وصول به غایت و هدف از خلقت باشد و بنابراین حکم محاربه و دفاع و جهاد فطری خواهد بود، زیرا انسان را به کمال مطلوب و سعادت دنیا و آخرت و وصول به عز انسانیت رهبری می نماید. و نیز بنابراین روزه ماه گرم تابستان و نماز شب سرد زمستان و حج و عمره در آن سرزمین های گرم و بی آب و علف همه فطری خواهد بود، زیرا انسان را به کمال حقیقی می رساند گرچه طبع اولیه انسان بدانها رغبت نداشته باشد و آنها را نپسندد و از روی اکراه انجام دهد. در این صورت خواهیم دانست که هر دو قسم حکم غیر استراری و استراری مطابق حکم فطرت هستند، زیرا هر یک به نوبه خود و در جای خود انسان را به کمال و سعادت وی می رسانند. اما در حال اختیار و عدم قحطی و مجاعه و گرسنگی و یافت شدن انواع و اقسام غذاهای حلال، معلوم است که خوردن مردار و خون و گوشت خوک و هر ذبیحه‌ای را که به نام غیر خدا بکشند خلاف فطرت است، زیرا مضار مادی و جسمی و نیز ضررهای روحی و معنوی دارد. پس حکم فطرت با شرع منطبق است. و ما در حال استرار، چون حیات انسان منوط و مربوط به استعمال به مقدار رفع ضرورت است، حتما باید در شریعت کامل جائز باشد، زیرا خوردن به مقدار رفع جوع و سد رمق موجب بقاء زندگانی و حیات است و بقاء عمر با خوردن این مواد محرمه بهتر است از استقبال مرگ با ترک آنها. فلذا حکم فطرت که بر اساس مصالح و مفاسد واقعی جعل و اعتبار می شود، در اینجا نیز با حکم شرع تطابق دارد. ما در بعضی از موارد می یابیم که احکام پنجگانه وجوب، استحباب، اباحه، کراهت، حرمت بر روی متعلق واحدی جعل می شود، همچون نکاح فی المثل که فی حد نفسه مستحب است و سنت، اما در جایی که شهوت غلبه کند و راهی مشروع برای استفراغ منی نباشد و خوف وقوع در تهلکه و ضرر و مرض جسمی و یا نفسانی بوده باشد، همین امر نکاح واجب می شود. و در جایی که نکاح مزاحمت با امر اهم واجب کند، مانند تحصیل معارف اسلامیه و اصول عقاید و یا پرستاری از مادر پیر و ناتوان که قادر بر انجام ضروریات خود نباشد و امثاله ما، در این صورت حرام است. و اگر جهات راجحه و مرجوحه به قدر هم متساوی باشند، مباح است. و اگر جهت مرجوحه بر جهت راجحه زیادتی کند، مکروه است. مثل آنکه جوانی است که شهوت بر او غلبه نکرده و مشغول تحصیل معارف دینی و تعلم قرآن و اخبار و فقه و تفسیر و حکمت و عرفان است و با وجود اقدام به امر نکاح، گرچه باز میتواند به دروس خود ادامه دهد، ولیکن خواهی نخواهی ضربه‌ای بر او وارد میشود و در تحصیل کمالات معنوی وی فتوری و یا وقفه‌ای میافتد. در این صورت ترک نکاح اولویت دارد. باری، منظور از این گفتار آن بود که تمام احکام خمسه بر روی این موضوع نکاح احکام فطرت است و با هم تنافی و تضاد ندارند. باید در هر متعلق خاصی توجه تام را نمود و سپس حکم فطری و شرعی را استخراج کرد. آنچه را که اینک بیان کردیم میتوان به صورت زیر خلاصه کرد. 1. فطرت به معنای خلقت اولیه و سازمان آفرینش است و اسلام بر اساس و اصل این فطرت است که عقل مستقل انسانی که به شائبه هوا و هوس گرفتار نیامده است نیز احکام خود را طبق آن صادر می کند. 2. عقول عادیه مردم که بر اساس مصالح پست و پایین از حیات و زندگی است، در رتبه شعور حیوانی است و چون در مصلحت اندیشی و جلب نفع و دفع ضرر و قضای حوائج شهوی و غضبی و وهمی مشترک با آنهاست، قادر بر کشف احکام اصیله بشریت به ماهو و انسانون و بشر نیست، فلهذا توان استخراج احکام را از فطرت ندارد و نیاز به پیغمبر و ولی امر معصوم از خود گذشته و به کلیت پیوسته و در آبشخوار عرفان و تشریع قرار گرفته دارد، وگرنه احتیاج به تکلیف و قانون الهی نبود و مردم می توانستند با رجوع به همین اندیشه ها و اکتشافات و علوم مادی و طبیعی و تجربی خود را اداره کنند. 3. بسیاری از اموری که به حسب نظر ابتدایی منافات با فطرت ندارند، همچون نکاح خواهرزن و مادرزن و محرمات رضایی و خواهرزاده و برادرزاده زوجه دائمیه بدون اذن وی و ترک جهاد، ندفاع و غیرها با نظر اصیل چون در راه مصالح عالیه واقع نیستند، بلکه موجب سد راه کمال و طی مدارج معنوی انسان می باشند، منافات با فطرت داشته و شرع اقدس به آن رهبری نموده است. 4. احکام استراریه و اکراهیه و ضروریه و استثنائیه همچون احکام اولیه از احکام اسلام است و مطابق فطرت است و بنابراین ما در اسلام هیچ قانون عمومی و یا خصوصی، کلی و یا جزئی، جنسی یا شخصی را نمی‌یابیم مگر آنکه طبق فطرت و بالمعال برای رشد و ارتقا و به فعلیت درآمدن قوا و استعدادها و قابلیت‌های سازمان وجودی و حیاتی انسان است. تنبیه پنجم. صاحب همین مقاله بست و قبض در کتاب مستقل خود به نام دانش و ارزش، پژوهشی در ارتباط علم و اخلاق، فرق میان آن دو را بدین گونه ذکر کردند که علم عبارت است از قضایای خارجیه که قابل صدق و کذب هستند و اخلاق عبارت است از امور اعتباریه که ابداً به خارج ارتباط ندارند. اخلاق علمی نیز خود از فرزندان این بینش نوین شرکامیز علم پرستانه است، تا میرسد به اینجا که میگوید وقتی دانستیم که تشعشعات رادیواکتیو سرطان زایند، یعنی علم، آنگاه می دانیم که باید از آنها حذر کنیم، یعنی اخلاق. وقتی دانستیم که سرکوب کردن غرائز عقده‌زا و ویرانگر شخصیتند، یعنی علم، آنگاه پی می بریم که نباید غریزه کشی و عقده آفرینی کرد، یعنی اخلاق. وقتی ساختمان شیمیایی و آثار فارماکولوژیک و بیوشیمیک یک دارو را شناختیم، یعنی علم، آنگاه می توانیم تصمیم بگیریم که آن را باید یا نباید مصرف کرد. وقتی ساختمان فاسد و ستمگر و غاصب یک نظام اجتماعی را به درستی تحلیل کردیم، یعنی شناخت، آنگاه در برانداختن آن مسئولیت می‌یابیم، یعنی اخلاق. اینها و صدها نمونه از این قبیل به روشنی نشان می‌دهد که علم است که اخلاق را می‌زاید و دانش است که ارزش را می‌آفریند و شناخت است که تعهد می‌آورد. سخنان فوق تقریر دقیق طرز تفکر علمگرایانه مدرن درباره اخلاق است. مقدمتاً علم و اخلاق را به کوتاهی بشناسیم. علم یعنی توصیف و اخلاق یعنی تکلیف. علم یعنی معرفت واقعیت‌ها و اخلاق یعنی معرفت ارزش‌ها. در علم سخن از طبیعت می‌رود و در اخلاق از فضیلت. چگونه هست و چگونه نیست به عهده علم است و چه باید کرد و چه نباید کرد به عهده اخلاق، مجموعه معارفی که به نحوی جزئی یا کلی به توصیف چگونگی هستی ها می پردازد علم نام می گیرد. اما قوانین اخلاقی تمام قوانینی هستند که یا اشیاء و امور خارجی را ارزیابی می کنند و یا به نحوی جزئی یا کلی سخن از باید و نباید می گویند و یا به اقدامی دعوت می کنند. ارزیابی و تعیین خوب و بد برای اشیاء در حقیقت جدا از باید و نباید نیست و به یک معنا عین یکدیگرند. عملی را که میگوییم نباید کرد، به بیان دیگر میگوییم انجامش بد است و همچنین است در مورد خوب و باید کرد. بدین قرار هیچگاه هیچ قانون اخلاقی از نوعی ارزیابی و سنجش خالی نیست. برعکس قوانین علمی که همواره و آگاهانه از ارزیابی می‌پرهیزند و تنها به بیان چگونگی پدیده یعنی هست یا نیست می‌پردازند. کشف و ابطال مغالطه‌ای که در استدلال و اندیشه اخلاق علمی نهفته است، یکی از دستاوردهای بسیار پرارزش و ارجمند اندیشه بشری است و این نکته تا آنجا اهمیت دارد که می‌توان آن را همچون معیاری برای سنجش استحکام و اصالت ایدئولوژی‌ها به کار گرفت. هرچه یک مکتب علمی از وسوسه این مغالطه بیشتر در امان مانده باشد، مکتبی اصیل‌تر و متقن‌تر و متکامل‌تر است. و هرچه بیشتر در دام این شبه افتاده باشد، به همان نسبت بی‌ارج‌تر و نااستوارتر خواهد بود. اعتباریات یعنی مفاهیمی که شخص به خاطر نیازهای زندگی و به کمک عواطف و امیال درونی خلق و فرض و اتخاذ می کند. و حقایق یعنی مفاهیمی که عقل با نظر در واقعیت خارجی اشیا و روابط آنها کشف می کند. این دو گونه مفهوم با هم رابطه تولیدی ندارند و یکی از دیگری زاده نمی شوند. به سخن دیگر از کشف به فرض نمی توان رسید. این کشف عقل است که ماه به دور زمین می گردد و یا قلب انسان سالم در هر دقیقه 70 بار می زند فرض و قرارداد نیست و به همین روی با پسند و ناپسند یا پذیرفتن و نپذیرفتن و یا بودن و نبودن کسی عوض نمی شود. ما چه بخواهیم، چه نخواهیم، چه بپذیریم، چه نپذیریم و چه باشیم و چه نباشیم، ماه کره است که به دور زمین می گردد. اما در مورد فرضها و قراردادها جریان چنین نیست. میکروبی را که می گوییم بد است، به هیچ روی مستقل از خواست و پسند و هستی ما نیست. اولا، اگر هیچ انسانی نباشد، میکروبها صفت بد به خود نمی گیرند. انسان ها هستند که به خاطر میل به بقا میکروب ها را که مانع بقا هستند بد می شمارند وگرنه میکروب ها صرف نظر از انسان ها فقط میکروبند، نه بدند و نه خوب. ثانیاً همین میکروب های بد گاهی خوب میشوند. فرضاً اگر میکروب های وبا به جان دشمنان ما بیفتند، به هیچ روی بد نخواهند بود. و به سخن دیگر، به هیچ روی با یک رشته برهان های منطقی نمیتوان به اثبات رسانید که چیزی خوب است یا بد، درست به همان دلیل که با هیچ برهان منطقی باید و نباید کاری را به اثبات نمیتوان رسانید. در انتهای این بخش، هیوم نکته مهمی را ذکر میکند که پس از وی بارها و بارها توسط فلاسفه دیگر نقل و اقتباس شده و الهام بخش بسیاری از تحقیقات منطقی گردیده است. ناگهان، با کمال تعجب می‌بینیم که به جای روش معمول افزودن قضایایی که مشتمل بر هست و نیستند، ناگهان همه قضایا دارای باید و نباید می‌شوند. این تغییر مورد توجه واقع نمی‌شوند و به ما فرصت خواهد داد تا به خوبی ببینیم که خیر و شر و فضیلت و رذیلت اساساً بر مبنای روابط بین اشیا بنا نشدند و مشمول ادراک عقل نیستند. اینجا هیوم به روشنی خطای عظیم نظام‌های عامیانه اخلاقی یا اخلاق علمی را تصویر می‌کند و ریشه آن را در استخراج باید از هست می‌شمارد. این اندیشه فشرده هیوم تنها در اوائل قرن بیستم بود که بار دیگر و از زبان فیلسوفی دیگر اظهار و تکرار گردید. جی ای مور، حکیم انگلیسی، در 1903 کتاب پرآوازه خود را به نام مبانی اخلاق منتشر ساخت. در این کتاب بود که وی به تحلیل دقیق و مشروح مفهوم خوب پرداخت و آن را مفهومی تجزیه ناپذیر، بسیط و تعریف ناپذیر شمرد. هم در این کتاب است که برای اولین بار اصطلاح مغالطه طبیعت گرایان به کار می رود و غرض از آن به شرحی که پس از این خواهد آمد همان مغالطه نهفته در هر گونه اخلاق علمی است. کانت، فیلسوف آلمانی و نقاد به نام هر گونه متافیزیک، نام کتاب مشهور خود را در نقد مابعد الطبیعه، مقدمه‌ای بر هر گونه متافیزیک آینده که مدعی علمی بودن است، نهاده بود. مرهم در مقدمه کتاب خود هدف اصلی خود را از کتاب همین می‌انگارد که مقدمه‌ای باشد بر هر گونه اخلاق آینده که مدعی علمی بودن است. این خطا امروزه توسط کسان بسیاری تکرار می شود و نگارنده خود بسیار دیده و شنیده است که جمعی از متفکران که در امر فلسفه اخلاق اندیشه می کنند بر این گمانند که مسئله اصلی فلسفه اخلاق این است که به نحوی از آنها چیزی را که به خودی خود و نه به منزله یک وسیله مطلوب و محبوب است بیابند و وقتی این محبوب نهایی یافته شد، گویی همه دشواری ها فرو خواهد ریخت و همه معماها در پرتو جمال آن محبوب گشوده خواهد گشت و یک بار معلوم خواهد شد که وظیفه و تکلیف چیست و چه باید کرد و دنبال چه باید گشت و معیار خوب و بد چیست و سرچشمه ارزش ها کجاست. اما این خطا یا خیالی بیش نیست. یافتن مطلوب نهایی چیزی است و نشان دادن اینکه باید طالب آن مطلوب بود چیز دیگر. یکی توصیف است و دیگری تکلیف. اولی کار علم به معنای وسیع است و دومی کار اخلاق. و یکی کردن این دو خطای بخشش ناپذیر اخلاق علمی است. جان کلام این است که مردم طالب مطلوب خیشند، با مطلوب لزوماً طلب کردنی است کاملاً متفاوتند. اولی توصیفی است و دومی تکلیفی. در مشرق زمین سید محمد حسین طباطبایی، حکیم و مفسر معاصر، نخستین حکیمی است که خود مبتکرانه به طرح و حل مسئله ادراکات اعتباری و رابطه آنها با ادراکات حقیقی پرداخته و بی هیچ اشارتی به آراء حکیمان مغرب زمین و یا استمدادی از آنان خود در این وادی گام زده و اندیشه و استنتاج کرده است. بحث تفصیلی وی را در این مورد در مقاله ششم از سلسله مقالات فلسفی که مجموعاً تحت نام اصول فلسفه و روش رئالیسم منتشر شده است می توان یافت. این گونه ادراکات با ادراکات حقیقی تفاوت جوهری دارند، افکاری که مطابقت با واقع دارند و از صفات موجودی واقعی و خارجی حکایت می کنند، نه به میل ما ساخته می شوند و نه با تغییر امیال ما تغییر می یابند. و حال که چنین است و چنین شکاف بزرگ و پرناشدنی میان اندیشه های پنداری و اندیشه های حقیقی موجود است، دیگر نمی توان انتظار داشت که میان این دو گونه ادراک ارتباطی منطقی موجود باشد و از یکی بتوان به دیگری رسید و یا به توضیحی که در مقاله آمده است. این ادراکات و معانی چون زائیده عوامل احساسی هستند، دیگر ارتباط تولیدی با ادراکات و علوم حقیقی ندارند و به اصطلاح منطق یک تصدیق شعری را با برهان نمی شود اثبات کرد و در این صورت برخی از تقسیمات معانی حقیقی در مورد این معانی وهمیه مثل بدیهی و نظری و مانند ضروری و محال و ممکن جاری نخواهد بود. به عبارت دیگر، نز ادراکات حقیقی می توان ادراکی اعتباری را اثبات کرد و نه بالعکس. از روی یک تشبیه هم نمی توان حکمی حقیقی را تثبیت نمود. به گمان ما این نکته بسیار مهمی است و پرده از مغالطات عظیم و شگرفی برمی دارد که در اغلب استدلال های مسامحه آمیز و به ویژه در بحث های اجتماعی و سیاسی بسیار به چشم می خورد. پس از بحث تمثیلات و استعارات و بازنمودن گسستگی منطقی میان آنها و ادراکات حقیقی، بحث از بایدها در می رسد. مؤلف روش رئالیسم بران است که هر اعتباری ناگزیر به حقیقتی ختم می شود و ریشه هر پندار را باید در حقیقت جستجو کرد. از این رو بایدهای اخلاقی که اعتباری‌اند، در نظر ایشان از بایدهای حقیقی و فلسفی مایه می گیرند و اگر در جایی وجوبی اعتباری و اخلاقی دیدیم، باید یقین کنیم که در جایی دیگر وجوب و ضرورتی واقعی در کار است و این دو وجوب به هم پیوستند و دومی است که اولی را می زاید. ضرورت فلسفی همان ضرورتی است که میان علت و معلول برقرار است و با حضور علت تامه وجود معلول ضروری و تخلف ناپذیر می گردد. اما ضرورت‌های اخلاقی در بایدهای اخلاقی تجلی می کنند و به صورت امر و نهی چیزی را توصیه و یا تحریم می کنند. بنابر نظر مقاله مورد بحث، یعنی مقاله ششم از اصول فلسفه، انسان هم مانند سایر انواع موجودات طبیعی که برای دوام و بقاء حیات و رفع حوائج خود یک سلسله کارهایی را در داخل خود با تماس با خارج از خود از خورشید و زمین و هوا انجام می دهند، برای رسیدن به سیری غذا خوردن را واسطه می کند، اما برای غذا داشتن پول درآوردن را لازم می بیند و برای پول درآوردن کار کردن را و برای کار کردن مراجعه به کارفرمایان را، و از این رو آگاهانه با خود می گوید باید به سراغ کارفرما بروم. این باید که ادراکی ذهنی است، واسطه است تا موجود زنده به مقصود خود مثلا سیری برسد و همچنین است در مورد هر هدف دیگر و هر باید دیگر. از این رو نیازهای طبیعی اندامها و قوای ما با بکار گرفتن آگاهی و شعور ما در ما بایدهایی به وجود می آورند تا به کمک آنها نیازهای خود را برطرف سازند. رابطه‌ای که میان قضا و سیری هست، رابطه جبری و ضروری است. یعنی خوردن قضا خود به خود و به حکم قانون علت و معلول ایجاد احساس سیری خواهد کرد. اما میان سیری و مراجعه به کارفرما رابطه جبری نیست، ولی دستگاه ادراکی ما که تابعی است از ساختمان طبیعی ما، چون میان قضا و سیری بایدی جبری تمیز می دهد، از روی آن ملازمه حقیقی یک باید اعتباری، یعنی لزوم مراجعه به کارفرما می سازد تا به احساس درونی خود که خواهان سیری است پاسخ مساعد دهد. ما در اینجا تنها قسمتی از توضیحات این مقاله را درباره اعتبار اصل استخدام می آوریم. ما می گوییم انسان با هدایت طبیعت و تکوین پیوسته از همه سود خود را می خواهد، یعنی اعتبار استخدام، و برای سود خود سود همه را می خواهد، یعنی اعتبار اجتماع، و برای سود همه عدل اجتماعی را می خواهد، یعنی اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم، و در نتیجه فطرت انسانی حکمی که با الهام طبیعت و تکوین می نماید قضاوت عمومی است و هیچ گونه کینه مخصوصی با طبقه متراقی ندارد و دشمنی خاصی با طبقه پایین نمی کند، بلکه حکم طبیعت و تکوین را در اختلاف طبقاتی قرائه و استعدادات تسلیم داشته و روی سه اصل نام برده می خواهد هر کسی در جای خود بنشیند. هدایت طبیعت یعنی احکام فطری به کارهایی که با اشکال و ترکیبات جهازات بدنی وفق می دهد محدود خواهد بود. مثلا از این راه ما هیچگاه تمایل جنسی را که از غیر طریق زناشویی انجام می گیرد، یعنی مرد با مرد، زن با زن، زن و مرد، از غیر طریق زناشویی، انسان با غیر انسان، انسان با خود، تناسل از غیر طریق ازدواج، تجویز نخواهیم نمود. مثلا، تربیت اشتراکی نوزادان و الغاء نسب و وراثت و ابطال نژاد و غیر را تحسین نخواهیم کرد، زیرا ساختمان مربوط به ازدواج و تربیت با این قضایا وفق نمی دهد. تا اینجا تماماً مطالبی بود که صاحب کتاب دانش و ارزش در بیان و شرح عبارات علامه قدس الله سره آورده است و از اینجا به بعد شروع می کند به اشکال بر ایشان که ما با احترام کامل نسبت به مؤلف محترم این مقاله با همه آراء ایشان در مورد اعتبارات اخلاقی توافق نداریم و به توضیحی که خواهیم نوشت معتقدیم که گویی ایشان میان دو گونه باید فرق نگذاشتند و نهایتاً هم به علت همین عدم تفکیک به نوعی اخلاق علمی کامل عیار رسیدند و پس از شرحی مختصر گوید و اما بهره‌جویی فلسفی و اخلاقی همه تلاش مقاله فوق برای آن است که نشان دهد که هر باید معلول اقتضای قوای فعاله طبیعی و تکوینی انسان می باشد و وقتی این ثابت شد گویی خود به خود ثابت شده است که باید به آن باید عمل کرد و به سخن دیگر بایدهایی که از مقتضای ساختمان طبیعی مایه می گیرند بایدها و حکمهایی طبیعی و فطری هستند که سند جائز بودن و واجب بودن خود را بدون نیاز به هیچ برهانی بر دوش خود حمل می کنند. یعنی همین که معلوم شد حکمی فطری است، دیگر از خوبی و بدی آن سؤال نمی توان کرد، چون هر حکم فطری خود به خود خوب است. اینجاست که به گمان ما آن خلط ویرانگر صورت می پذیرد. چرا که حتی اگر فرض کنیم مقتضای ساختمان طبیعی خود را، یعنی حکمی فطری را به دست آورده باشیم، باز هم جای سوال هست که چرا باید به مقتضای ساختمان طبیعی عمل کرد؟ چرا احکام فطری واجب و پیروی کردنی هستند؟ این باید دوم از کجا می آید؟ اینجاست که معلوم می شود دو گونه باید داریم و تا به بایدی مادر و آغازین ایمان نداشته باشیم، هیچ باید اخلاقی دیگری نمی توانیم بسازیم. از این دشوارتر، مسئله یافتن احکام فطری است. واقعاً چگونه و بر حسب چه ضابطه و معیاری می توان گفت که حکمی فطری هست یا نه؟ خصوصاً اگر مسئله برآمدن زیستی جانوران را در نظر بگیریم و آنها را دائماً در حال تحولات جسمانی و روانی بدانیم. تمیز اینکه چه اندامی اساسی است و کدام نیست و مقتضای چه قوه‌ای را باید در نظر گرفت و کدام را باید رو به زوال دانست کاری دشوار و بلکه ناشدنی است. نزاع‌هایی که بر سر احکام فطری در گرفته و دشواری عظیم تعیین حد و ضابطه برای این احکام و امکان بهره‌جویی‌های نادرست به نام فطرت همه نشان می‌دهد که قضاوت بر مبنای احکام فطری تا چه اندازه سست می‌تواند بود. ما باز هم سخن گذشته خود را تکرار می‌کنیم که در برابر هر واقعیت خارجی دو گونه تصمیم می‌توان گرفت و دو نوع انتخاب می‌توان داشت: طرد آن یا قبول آن. و هیچگاه خود واقعیت خارجی نیست که نوع انتخاب را معین می کند، برخلاف نظر مؤلف محترم روش رئالیسم. بودن اندام‌های تناسلی در زن و مرد به منزله یک واقعیت خود به خود معین نمی کند که فقط باید ازدواج کنند و یا مرد نمی باید با مرد نزدیکی کند و یا باردار شدن از غیر طریق ازدواج نارواست. خود آن واقعیت خارجی تعیین کنندگی این انتخاب‌های اخلاقی نیست و به همین دلیل تصمیم‌های اخلاقی خلاف آنها را نیز نمی‌توان فقط بر مبنای خلاف ساختمان طبیعی زن و مرد تقبیح و محکوم نمود. انتخاب‌های اخلاقی ما گرچه ناظر به ساختمان طبیعی ما و درباره آنها هستند، اما از آنها مستقیماً مایه نمی‌گیرند. ریشه آنها در جای دیگر است و از چشمه‌ای فوران می‌کنند که باید خیز است. هیچگاه از طبیعت به فضیلت راهی نیست و از بودن چیزی به انتخاب آن حل نمی‌توان زد. اگر طبیعت را در برآمدن دائم و جاری بدانیم و عمل به حکم طبیعت را روا و واجب بپنداریم، می‌توانیم هر عملی را مجاز بشماریم. سخنان گذشته نتیجه می‌دهد که از فرض یک باید اصیل و نخستین نمی‌توان چشم پوشید و اخلاق مبدعی دارد که بالاخره از علم جداست و بایدها را نمی‌توان تا نقطه نهایی به هست‌ها برگرداند و حتی عمل به احکام فطری را وقتی می‌توان واجب شمرد که قبلاً اصلی دیگر داشته باشیم که بگوید باید عمل به مقتضای فطرت و خلقت کرد، یعنی انتخاب احکام فطری و طرد احکام غیر فطری بایدهای اعتباری در اصطلاح مقاله ششم روش رئالیسم خود محکوم یک باید اعتباری نخستین است که خود آن را بر مبنای فطرت نمیتوان توجیه کرد و تا آن را نداشته باشیم اینها هم به صرف فطری بودن قاطعیت و الزام نخواهند داشت. این بود خلاصه و محصل گفتار صاحب مقاله بست و قبض تئوریک شریعت در کتاب دانش و ارزش در رد کلام استاد علامه آیت الله طباطبایی قدس الله سره در عدم برداشت اعتباریات از حقایق خارجیه و لزوم تفکیک در میان لفظ باید و لفظ هست. و ما در اینجا با آنکه به طور موجز و مختصر آوردیم ولی معذالک قدری مشروح و مفصل شد، برای آنکه اطراف و جوانب اشکال مشخص گردد و در تقریر و تفهیم آن کوتاهی نشود. و اما سخن ما در این باره این است که جناب صاحب مقاله ابداً گفتار علامه را در اصول فلسفه و روش رئالیسم ادراک نکردند و به معنا و مقصود ایشان نرسیده و اصولاً حقیقت معنای اعتباری را از حقیقی تمیز و تشخیص ندادند، آنگاه در صدد رفع و ایراد برآمده و در این کتابی که علی رغم ضخامت و حجمش کمتر مطلبی را در بر دارد بر مدعای ایشان در مقاله ششم که راجع به ادراکات اعتباری است دچار خبط و خلط گردیدند. ما ناچار برای نشان دادن مواقع اشتباه و مواضع انحراف باید بحثی درباره اعتباریات و منتهی شدن آنها به حقایق بنماییم تا متانت و استواری گفتار حضرت استاد علامه و رداعت و بیمایگی کلام مستشکل روشن شود. حقایق عبارتند از واقعیات موجود در خارج، اعم از مادیات و طبیعیات و موجودات ملکوتیه مجرده و اعم از علوم و دانشهای ذهنیه که بر اساس فرض فارض و اعتبار کنندهی تحقق نیافته باشند. اعتباریات عبارتند از چیزهایی که فقط موطن و محلشان در ذهن است و بر اساس فرض کنندهی تحقق یافته است، به طوری که وجودن و عدمن دائر مدار فرض و اعتبار بوده، به مجرد اعتبار تحقق اعتباری به خود می گیرند و به مجرد رفع ید از اعتبار و نقض آن هیچ گونه تحققی ندارند. البته غیر از این دو قسم، قسم سومی هم داریم که انتزاعیات هستند. آنها نه از حقایقند و نه از اعتباریات، بلکه به واسطه انتزاع و بیرون کشیدن ذهن از حقایق خارجیه پدید می آیند و خودشان ابداً در خارج تحققی ندارند و فقط محل و مورد انتزاعشان در خارج می باشد، همچون فوقیت و تحتیت. عنوان فوقیت یعنی بالا بودن، مثلا فوقیت بام نسبت به سطح حیات منزل چیزی غیر از ذات بام نیست و ما غیر از خود بام و سقف اتاقی که در بالاست چیزی را به نام فوق نمیابیم. آنچه هست خود بام است، اما ذهن ما از نسبت خارجیه بین سقف و کف اتاق عنوانی را انتزاع می کند که بدان فوق نام می نهیم. این عنوان در ذهن است، در خارج نیست. مبدأ انتزاعش در خارج است و البته اعتباری هم نیست، زیرا فوقیت سقف نسبت به سطح قائم به اعتبار شخص معتبر نیست. چه بخواهیم و چه نخواهیم سقف در بالای کف اتاق است. اما چون فعلا امور انتزاعیه به بحث فعلی ما مربوط نیستند، از شرح و تفصیل درباره آن می‌گذریم و سخن را فقط مصروف به حقایق و اعتباریات می‌کنیم. اعتباریات چون ساخته و پرداخته ذهن هستند، لابد برای حصول آنها باید قوای مدرکه در کار باشد، خواه قوای وهمیه و تخیلیه و تفکیریه و به عبارت موجز عقل نظری، و خواه نفس ناطقه و نور مجرد روح انسان که از آن به عقل بسیط و ملکوت اعلا و ناطقه قدسیه و کلمه الهیه تعبیر می نماییم. اعتباریات گرچه قیام و قوامشان در ذهن و قائم به اعتبار معتبر است، اما در نهایت اتقان و استحکام بوده و چه بسا خود منشأ و مبدأ حقایق بسیاری در خارج می باشند. فی المثل، طبع اسکناس و قرار دادن ارزش‌های متفاوتی را بر آن امریست اعتباری که همین که خزانه دولت و رئیس امور مالی تصمیم بگیرد، امر می کند اسکناس چاپ می کنند و هر کدام را در قیمت‌های مختلف عرضه می دارند. این اسکناس ها تا وقتی که امضای مسئول و شخص معتبر بر روی آن باقی است، دارای اعتبار است و به مجرد آن که رئیس مسئول و مسئول خزانه امضای خود را بردارد و لغو کند و یا به کلی آن دولت و خزانه از بین برود و از اصل منهدم گردد، در این صورت از اعتبار ساقط می شود و خروارها اسکناس پرقیمت بی ارزش می شوند و باید برای مصرف سوزاندن در بخاری و غیره از آن استفاده نمود. اما اعتبار رئیس مسئول بر آنها و طبع آنها و مقدار طبع و قیمت نهادن بر روی آنها و مدت زمان اعتبار و اعتبار در داخل کشور و یا اعم از داخل و خارج، همه و همه گتره و دلخواه و بدون حساب نیست. با حساب دقیق ثروت مملکت از طلا و نقره موجود در خزینه و یا اموال دولت و یا ارزش معادن مستخرجه و یا محصول مروارید و جواهر دریا و یا زمینهای زراعتی و باغها و یا کار بازوی کارگران و کشاورزان و بالاخره با هرچه که عنوان مالیت داشته باشد و بتوان آن را به صورت ارز درآورد و با محاسبه دقیق قیمت ارز و نرخ اجناس و طلا و نقره خارجی و ملاحظه شرایط و امور مهمه دیگری چون میزان مال مردم در کشور معلوم شد، برای آسانی حمل و نقل و برای محفوظ ماندن طلا و نقره و جهات دیگری، آن مال مورد معامله را تبدیل به قبض و نوت رسمی و معتبر نموده و نامش را اسکناس می گذارند. این حساب به قدری دقیق و صحیح است تا به جایی که شخص معتبر و ارزش بخشنده به اسکناس و امضا کننده آن را با اینکه امر اعتباری است چنان در محدوده و تنگنای ضرورت محاسبه اقتصادی قرار می‌دهد که جرأت نمی‌کند یک عدد اسکناس 5 تومانی را زیادتر و یا کمتر طبع و عرضه کند و در صورت ثبوت همین قدر تخلف نزد حاکم و قاضی مسئول محکوم خواهد شد. سفته‌ها و چک‌ها نیز دارای همین امر اعتباری است. تمبرهای پست همچنین است. اداره پست برای سهولت اخذ وجوه از مردم در برابر تعهدش برای ایصال نامه‌ها و امانت‌های ایشان به موارد مورد نظر، تمبرهایی را تپ می‌کند و بر حسب سنگینی محموله و دوری راه و مطبوعات و غیرها وجوه مختلفی را که مقرر نموده است بر روی آن تمبرها منعکس می نماید و این تمبرها را به منزله وجه نقد می پذیرد. آنگاه برای مخارج دائره کل پست و حقوق کارمندان و هزینه فراشان پست و وسایل حمل از هواپیما و کشتی و ماشین و موتور و دوچرخه و حتی در بعضی از دهات قاطر و الاغ را در نظر می‌گیرد و سپس من حیث المجموع این هزینه ها را بر جمیع محمولات توزیع و تقسیم می‌کند. آنگاه مثلا برای داخل شهر تمر 1 ریالی و برای شهرستانها 5 ریالی و برای خارج از کشور بیشتر از این مقدار را تعیین و اعتبار و تثبیت می کند. خودش این تمرها را تب می کند و به فروش می رساند. و چون مرسوله و محموله را گرفت و از عهده تعهد خود برآمد، مهر باطل شد بران می زند. یعنی تمرها را از درجه اعتبار ساقط می کند و اعتبار خود را می اندازد. زیرا تعهد او فقط تا وصول مرسوله و محموله به مقصد بود. در این صورت تمرها دیگر ارزشی ندارند و فقط برای تاریخ و نام و نشان سلاطین مرده در دفاتر و مجموعهای عبرت‌انگیز مورد تماشا قرار می گیرند و یا با خاکروبه به صندوق زباله‌های شهر توسط رفتگر ارسال می‌شوند. اعتبار و مقدار و زمان اعتبار و کیفیت اعتبار و ارزش اعتبار همه و همه در این اعتبار محدود و مشروط است و چون مهر باطله بدان زده شد، همه یک بار فرو می‌ریزد. برای رئیس و مسئول و متعهد دائره پست هیچ گونه خودکامی و استبداد و خودرأیی در این اعتبارها از جهت قیمت و از جهت مدت نیست. آنها در محیط و دائره محدوده و مرتبطه به مصالح کشوری و هزینه‌های پستی حق طبع و فروش و تعیین ارزش‌ها را دارند. گرچه همه این کارهایشان اعتبار محض است، اما اعتبار جزافی نیست و به حکم عقل و درایت و مدیریت و صداقت و امانتی که دارند، نمی توانند حتی در یک روز و در یک مورد یک عدد تمر 1 ریالی را بدون جهت طبع کنند و اعتبار بخشند و حتی در یک مورد هم بدون جهت قادر بران نیستند که یک تمر 1 ریالی را از اعتبار ساقط کنند و مهر بطلان بران بکوبند.